سلام و صبح بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. معاون لویدرستیز حکومت طالبان پاکستان را تهدید کرده که دیگر با افغانستان زور آزمایی نکند و گزارش رسانه های محلی افغانستان مالی خان صدیق روز گذشته در یک نشست مردمی در ولسوالی خروار ولایت لوگر گفت که حکومت طالبان توانایی آن را دارد که با پاکستان یا هر همسایه دیگر پاسخ متقابل بدهد.
هر تو کم سیگن مسترک زور آزمایی
او می گوید هر همسایه‌ای که ما را بخواهد مجبور کند پاکستان باشد یا دیگر و زور آزمایی نیاز نیست. درست است که ما نمی توانیم از اینجا به اسلام آباد شلیک کنیم و این گونه اتفاق نخواهد افتاد، اما آنهایی که در صد متری ما قرار دارند زنده نخواهند ماند. این اظهارات در حال ابراز شده که طیاره‌های جنگی پاکستان صبح وقت دوشنبه برخی مواضع مزنون طالبان پاکستانی در مناطق خوست و پکتیکا را هدف قرار دادند. حکومت طالبان ادعا کرده که در این عملات حداقل 8 غیر نظامی کشته شدند، اما پاکستان ادعا کرده که در این عملات مخفیگاه‌های مربوط به گروه تندرو حافظ گلبهادر را هدف قرار داده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که جنگ ها و بحران های 40 ساله گذشته بالای جنگل ها در افغانستان تاثیر خیلی منفی گذاشته. این اداره به مناسبت 21 مارچ روز جهانی حفاظت از جنگل ها دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که افغانستان 1.78 میلیون هکتار جنگل و جنگلزار دارد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد با نشر ویدیوی معلوماتی در این مورد گفته که تنها در 15 سال گذشته افغانستان 34% جنگل‌هایش را از دست داده. از سالها به این سو قطع خودسرانه جنگل‌ها در افغانستان ادامه داشته و حکومت‌ها هم نتوانسته جلو آن را بگیرد. کرکت بورد افغانستان در پاسخ به تصمیم کرکت بورد استرالیا گفته که کرکت نباید سیاسی شود. استرالیا اعلام کرده که بر اساس مشوره حکومت با توجه به وضعیت بد زنان و دختران در افغانستان 3 بازی 20 اوره با این کشور را لغو کرده. استرالیا پیش از این هم در سپتامبر سال 2021 1 بازی تست و در 2023 3 بازی 1 روزه بین المللی را با افغانستان به دلیل مشابه لغو کرده بود. کرکت بورد افغانستان میگوید به شمول استرالیا خواهان داشتن روابط نیک با تمامی اعضای دائمی شورای بین المللی کرکت است. طالبان به دنبال حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های جدی بر زنان و دختران وضع کردند که این روند هنوز هم ادامه دارد. قرار است یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل همین هفته سفر به واشنگتن داشته باشد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که فشارها بر اسرائیل به خاطر توقف عملیات نظامی بر شهر رفح در جنوب غزه افزایش یافته. دفتر صدراعظم اسرائیل گفت که یک هیئت این کشور بنابر دعوت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر می‌کند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفته که با وجود مخالفت‌های بین‌المللی عملیات بر شهر رفح آغاز خواهد شد. گروه حماس که سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود در حمله ماه اکتبر بر اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت. و قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان برای راهیابی به جام جهانی فوتبال امروز در برابر هند به میدان برود. اشلی وست مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان گفته که اعضای تیم برای این بازی در عربستان سعودی آمادگی کامل دارند. بازی بعدی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و هند سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. اگر افغانستان هر دو بازی را در برابر هند برنده شود، در کنار قطر و کویت در جایگاه سوم گروهش قرار خواهد گرفت. جام جهانی فوتبال در 2026 میلادی برگزار می شود و آمریکا، کانادا و مکزیکو به صورت مشترک از آن میزبانی می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از طالبان خواسته که تا به محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم پایان دهند. همزمان اهدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید
دو نیم سال شد که دختران افغان از رفتن به مکتب‌های متوسطه بازداشته شدند. دو نیم سال شد که هیچ دختر از مکتب فارغ نشده تا رویاهایش را به حقیقت مبدل کند.
دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی میگویند؟
خدا کنه که طالبان به خیر مکاتب را برای دختران باز کنند که دختران به تحصیل و درس خود ادامه بتند.
زیادتر دختران افسردگی پیدا کردن. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه.
صدراعظم پاکستان میگوید که تروریسم فرامرزی به هیچ صورت برای کشورش قابل قبول نیست. این اظهارات به چی معنا؟ از یک آقای امور پرسیده ایم.
هدفش نام افغانستان است، ولی نام از اگاه دیپلوماسی به زمان نمیبره، یعنی به این باور است که گویا تروریسم از افغانستان به پاکستان سرازیر میشه.
در ادامه وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در سال گذشته در افغانستان را بررسی کرده ایم. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه دوم عمل 1403 خورشیدی برابر میشه با 21 ماه مارچ 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. یونما یا آیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از طالبان خواسته تا به محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم پایان دهند. همزمان با آغاز سال تعلیمی یونما گفته که محدودیت طالبان بر آموزش دختران اقدام غیر قابل توجیه است. بر اساس آمار تازه نزدیک به 4 میلیون شاگرد از رفتن به مکتب باز ماندند که 60%شان دختران هستند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سازمان ملل متحد باز از بی سرنوشتی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و خواهان دسترسی یکسان همه به آموزش شده است. یونما در پیام دیروز در شبکه اکس توییتر سابق گفت که با آغاز سال نو تعلیمی بیش از 900 روز شد که دختران بالاتر از 12 سال از رفتن به مکتب‌ها و پوهنتون‌ها ممنوع شدند. یونما اقدام طالبان برای محدودیت آموزشی دختران را غیر قابل توجیه و ویرانگر خوانده و گفته است که آموزش برای همه به هدف صلح و رفاه مهم است. همزمان با این ایدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که یک جامعه بدون داشتن حق مساوی به دختران پیش رفتن نمیتواند.
دو نیم سال شد که دختران افغان از رفتن به مکتب‌های متوسطه بازداشته شدند. دو نیم سال شد که هیچ دختر از مکتب فارغ نشده تا رویاهایش را به حقیقت مبدل کند. رویایی که دکتر شود یا وکیل و قاضی و یا هم پیلوت، انجینیر، مهندس و برنامه‌ساز کامپیوتر و یا مخترع.
بر اساس شمارش تقویم حدود 950 روز شد که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نمی شود. همچنان برای اضافه از یک سال است که بانوان از رفتن به پوهنتون ها در سر تا سر افغانستان ممنوع شدند. همزمان صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف به بی بی سی گفته که طالبان امسال از ورود بیش از 330 هزار دختر دیگر به مکتب‌های متوسطه جلوگیری خواهند کرد. بر اساس آماری که این اداره پخش کردند، نزدیک به 4 میلیون شاگرد از رفتن به مکتب در افغانستان باز ماندند که حدود 60%شان دختران هستند. همزمان با این اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در پیام صوتی در شبکه اکس به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید گفته که محدودیت بر آموزش دختران باید پایان یابد.
بیش از هزار روز است که دختران ما از آموختن دانش که حکم قرآن و پیامبر بزرگوار اسلام است محروم ماندند. ادامه این حالت هم زجر دهنده و هم برباد دهنده آینده کشور است که باید هرچی زودتر پایان یابد.
طالبان همواره گفتند که بر اساس شریعت حق آموزش به دختران داده می شود و این که به استدلالشان در موضوع داخلی آنها کس مداخله نکند. جامعه جهانی یکی از شرطهای اصلی تعامل با حکومت طالبان را رعایت حقوق بشر به ویژه حق آموزش و کار به دختران و زنان می داند. اما در بیش از 2.5 سال گذشته محدودیت علاوه بر این که کاهش نیافته در برخی عرصه ها بیشتر هم شده و بسیاری از بانوان را از آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی به دور نگه داشته است.
سال تعلیمی جدید در افغانستان روز گذشته بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد. در این حال دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواهان بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پنتون‌ها برای دانش آموزان دختر شدند. برخی از دختران بر رادیو آزادی گفتند
وطن ما برای مردم با علم و دانشمند ضرورت داره، به انجینیر و دکتر ضرورت داره، بر معلم ضرورت داره، به خانم ما ضرورت است که باید درس بخونن، تحصیل بکنن، بخاطر از اینکه اولادهای خود را خوب تربیت بکنن. و سال جدید انشالله که سال باشه ما بتانیم به مکاتب خود برویم. دیگه خدا کنه که طالبا به خیر مکاتب را برای دختران باز کنه که دختران به تحصیل و درس خود ادامه بتن.
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کرده. نمیفهم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زناره. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زن هم ما انسانی است که خدا پیداش کرده، مرد هم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که تروریسم فرامرزی برای کشورش قابل پذیرش نیست. شریف روز گذشته به دنبال کشته شدن 7 سرباز پاکستانی در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی از افغانستان نام نگرفت، اما هشدار جدی داده. بیشتر از جاوید نعیمی میشنوید.
در حالی که تنش میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان افزایش یافته، صدر اعظم این کشور هشدار داده که تروریسم فرامرزی برای پاکستان قابل پذیرش نیست. شهباز شریف به دنبال حمله شنبه همین هفته در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی دیروز در نشست کابینه پاکستان از موضع کشورش سخن گفت. در حمله انتحاری شنبه 7 سرباز اردوی پاکستان کشته شدند. شریف بدون آن که نام از افغانستان بگیرد از این هشدار خبر داد.
اگر از خاک کشور همسایه برای اهداف تروریستی کار گرفته می شود قابل تحمل نیست. این موضوع آشکار است که ما به هیچ صورت تروریسم از آن سوی مرز را تحمل نخواهیم کرد.
صدر اعظم پاکستان در حال در این مورد سخن گفته که به ادعای اسلام آباد بر اساس اطلاعات استخباراتی حمله شنبه گذشته در میرعلی در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده بود، اما مقام های پاکستانی در این مورد اسناد و شواهد ارائه نکردند. به دنبال آن جت‌های پاکستانی بامداد دوشنبه 2 خانه را در ولایت های پکتیکا و خوست هدف حمله قرار دادند که به گفته مقام های طالبان در نتیجه این حملات 8 تن به شمول 5 زن و 3 کودک جان باختند. سپس وزارت دفاع طالبان از هدف قرار دادن چندین مرکز نیروهای پاکستان در آن سوی مرز از ولایت پکتیا خبر داد. همزمان با اظهارات صدر اعظم پاکستان دیروز حمله گروهی بر ساختمان‌های دولتی در بندر گوادر ایالت بلوچستان صورت گرفت. مسئولیت حمله را اردوی آزادی بخش بلوچ‌ها پذیرفت. سرفراز بوکتی وزیر اعلی ایالت بلوچستان میگوید که تمامی 8 مهاجم که به بندر گوادر حمله کردند کشته شدند. اما او در مورد تلفات احتمالی نیروهای پاکستانی در این حمله جزئیات بیشتر نداد. بندر گوادر در نزدیکی تنگی هرمز و بحیره عرب از راه‌های خیلی مهم و حیاتی انتقال نفت دانسته می شود. از انگام که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدن، مقام‌های پاکستان مسئول حملات در این کشور را آن جنگجویان می دانند که به ادعایشان در خاک افغانستان پناه بردند. اما مقام‌های حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستانی ها را رد کردند.
بدون ملامله دوشنبه جت‌های جنگی پاکستان بر ولایت‌های خوست و پکتیکا، اکنون سررزم پاکستان گفته که تروریسم فرامرزی برای آنها قابل تحمل نیست. جاوید نعیمی در این مورد با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که اظهارات شهباز شریف بیانگر چیست؟
به باور من که شریف میگوید که تروریسم فرامرزی است، هدفش نام افغانستان است، ولی نام از دوگاه دیپلوماسی به زمان نمیبره، یعنی به این باور است که گویا تروریسم از افغانستان به پاکستان سرازیر میشه، در حالی که بار طالبان افغانی این را رد کرد. و از سوی دیگر به قدم دامنه جنگ فراگیر نمیشه، گاه و بیگاهی شام و صبحی به شکل فصلی و موسمی جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، اما نه جنگ تماما عیار و نه جنگ تماما روبرو و زورازمایی.
آقای سعیدی، در صورت در گرفتن جنگ کدام جانب بیشترین آسیب را متحمل میشه؟ افغانستان تحت حاکمیت طالبان یا ای که خود پاکستان بیشتر آسیب خواهد دید؟
اگر گرچه باور ندارم که جنگ وسیع رونما گرده، اگر همچه کاری هم بشه هر دو طرف خسارات را متحمل میشن. پاکستان هم اقتصادی ضعیف و ناتوانی داره، افغانستان هم مشکلات داره، ولی مشکلات افغانستان زیادتر خواهد شد به خاطر مهاجرین، به خاطر بندر تورخم، رفت و آمد افغانها. مشکلات افغانستان از نگاه اقتصادی اموال تجارتی زیادتر میشه. به هر صورت این جنگ وسیع فراگیر نخواهد بود، ولی به زودی هم همه چیز یک شبه حل و فصل هم نمیشه، ادامه پیدا میکنه کم کم.
و چی شد که دوستان دیرینه یعنی طالبان افغان و پاکستان به این وضعیت رسیدن که حتی هشدارهای جنگ میانشان رد و بدل میشه؟
به باور من اون چرا که پاکستانی ها میگویند هدف اساسی افغانستان است، اونا به این باور هستند که سران TTP در افغانستان است و ما از طریق افغانستان تهدید میشیم، در حالی که طالبان افغانی بار این ادعای پاکستان رد کردن و مردود دانستن. بعضی ها شاید اگر کسانی که بین یقیده هستند که گویا طالبان افغانی و پاکستان جنگ بینشان گسترش خواهد، مرگز باور ندارم. گاه و بیگاه شاید یکان توپی فرشه، یکان حرکت صورت بگیره، ولی نه جنگ سراسری و تمام نیار.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان بود.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان در سال گذشته به شما خواهیم گفت. یک تعداد از معلولین در ولایت کندار گفتند که با مشکلات زیاد روبرو هستند و مسئولین باید طبق شرایط آنها برایشان کاریابی کرد. ای که چی مشکلات دارند بیشتر دهی گزارش میشنوید.
بخت محمد 45 ساله باشنده ولسوالی اسفین بولدک کندهار که از هر دو پا معلول است میگوید با بسته شدن فعالیت بعضی از مؤسسات خیریه و نبود کار زندگی او با مشکلات زیاد روبرو شده است.
من 12 فرزند دارم، از کالا گرفته تا قلم و کتابچه تا نفقه آنها به هر چیز نیاز داریم. حالا اگر برای ما زمینه مساعد شود ما یک اندازه نارسایی فیزیکی داریم. دیگر من خودم تا حد سواد هم دارم. یک کاری باشد که ما از احتیاج دیگران خلاص شویم و از غربت خود را نجات بدهیم، کاری باشد به اندازه توان ما. غربت
یک تعداد دیگر از معلولین کندهار هم از بیکاری و بی‌بضاعتی شکایت دارند. آنان هم میگویند که مطابق به ناتوانی جسمانی آنها برایشان کارهای عادی و حرفه‌ای برابر شود. آنها می توانند نیازمندی های اقتصادی خود را برآورده بسازند. یک تنی دیگر آنها به نام غلام سرور میگوید:
من در جنگ زخمی شدم و چره هاوان به من اصابت کرده، کمرم زخمی شده و معیوب شدم. مطلب این که برای ما کار پیدا شود، خیاطی باشد، نجاری باشد، ترمیم تلفن باشد یا کار دیگری که مطابق توان ما باشد، هر کاری که باشد ما به خوشحالی انجام می دهیم. فرزندان یک لقمه نان از ما می خواهند.
یک معلول دیگر به نام عیسی محمد میگوید پاهایش معیوب است ولی دست‌ها و چشمانش کار میکنند. ترمیم تلفن، استفاده از چرخ، نجاری و کارهای دیگر کرده میتواند چون دست‌هایش سالمند. همزمان با این مسئولان ریاست شهدا و معلولین حکومت طالبان در کندهار میگویند که تلاش دارند با کمک یک تعداد از مؤسسات خارجی در پهلوی کمک مالی به معلولین برای آنها طبق توانشان زمینه کار را هم فراهم کنند. مولوی اختر محمد معاون ریاست شهدا و معلولین ولایت کندهار میگوید که در این رابطه بعضی از مؤسسات تعهد کمک هم کردند.
ما بسیار کوشش کردیم، هم به مؤسسات گفتیم هم به نهادهای خیریه که چی تعداد معیوب داریم. اینها مردم مظلوم افغانستان هستند که بعضی ها دست ندارند، بعضی ها پا ندارند. برای آنها ما بسیار تلاش کردیم و تلاش میکنیم. ما مکررن به این مراجع میگویم که در بخش کمک به این معلولین با ما همکاری کنند. اگر در بخش آموزش خیاطی باشد، نجاری باشد، همچنان در رساندن مواد خوراکی و البسه، آنها به ما وعده کردند ان شاء الله این وعده ها را به جا خواهند آورد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وال میشنوید که خبرنگاران در افغانستان میگویند که یک سال پرچالش دیگر را پشت سر گذاشتند که در آن دستگیری، شکنجه و وضع فشار بر رسانه ها توسط طالبان در 1402 ادامه داشت. جزئیات در گزارش مفصل از ستار فروغ میشنوید که با صدای یک خبرنگار آغاز شده. صدای خبرنگار برای مسئولیت او تغییر داده شده است.
متاسفانه این سال هم ماننده نیمه سال 1401 یک سال پر از چالش و سانسور و مدیدیت ها بر رسانه بود که
این خبرنگار محلی که به دلیل تهدیدات امنیتی خواست که نامش در گزارش گرفته نشود میگوید که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان تحت شرایط سخت فعالیت میکنند. صدای این منبع محلی را برای مسئولیت او تغییر دادیم. وی گفت که خبرنگاران و رسانه ها هنوز نمی توانند که گزارش های خلاف پلیسی و میل طالبان تهیه و نشر کنند.
گزارش هایی که خود طالبان می خواهد نشر شود با او هر گونه امکانات اشخاص وجود داره که مصاحبه بده و گزارش ها نشر شود. اما گزارشی که رسانه ها می خواهد یا گزارشی که واقع بینانه باشه، گزارشی که مستند باشه، این گزارش با اسناد باشه، متاسفانه تو گزارش رسانه اجازه نداره.
این خبرنگار محلی بیشتر میگوید:
ما به عنوان خبرنگار میخوایم در مورد تعداد مدارس که با آمدن طالب ها ایجاد شده گزارش تهیه کنم. متاسفانه ترخاند اختیارم قرار نمیگیره که به چی تعداد مدارس ایجاد شده، از اینای مدارس از کجا شده، چقدر طالب العلم در این مدارس آموزش میبینه و یا میخوایم در قسمت استخراج مادن یا قراردادایی که در جریان دو نیم سال به امضا رسیده میخوایم در این مورد ما گزارش تهیه کنم که به چی پیمانه قرارداد امضا شده، با کدام شرکت ها، با چی کدام میارا. متاسفانه من اتو گزارش تهیه کرده نمیتونم.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال 1402 خورشیدی 139 مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده که شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران است. این مرکز در گزارش به مناسبت 27 مایه هود روز ملی خبرنگار گفت که بسیاری از این بازداشت ها موقت بوده و از یک تا چند ساعت و چند روز و حتی چند هفته طول کشیده، اما در موارد تا چندین ماه ادامه یافته است. در گزارش آمده که در سال 1402 خورشیدی دو مدیر مسئول دو رادیوی محلی در افغانستان توسط طالبان محاکمه و هر دو به یک سال زندان محکوم شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که محکمه ابتدایی طالبان در ولایت دایکندی سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیو نسیم را به اتهام تبلیغات علیه طالبان و جاسوسی به کشورهای خارجی به حبس محکوم کرده است. خبرنگارانی که در افغانستان ماندن اکثراً به دلیل ترس از طالبان درباره آنچه بر آنان در زندان گذشته است صحبت نمی کنند. اما مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل که پس از 10 ماه از قید طالبان آزاد شد بعد از ترک افغانستان گفت که در زندان طالبان شکنجه شده بود. بهبودی پس از بازگشت به پلیس در نشست خبری در ماه عقرب سال گذشته از جریان توقیف خود این گونه قصه کرد.
من در واقع احساس میکردم که توسط آنها ربوده شدم، زیرا نه قضاوت وجود داشت نه هیچ چیز. در یک آینده نامعلوم در اتاقهای 2-3 متری با 11 یا 12 نفر، گاهی اوقات با اعضای داعش و دیگران یک جا بودم. همیشه مورد آزار و اذیت قرار می گرفتم. آنها آزادیم را گرفتند و من را لتکوب می کردند.
پیش از این وارث حسرت مجری و مسئول سابق برنامه های سیاسی تلویزیون خصوصی آریانا در کابل و خالد قادری مجری رادیوی محلی نوروز در هرات پس از رسیدن به اروپا به رادیو آزادی گفته بودند که در زندان طالبان مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند. کمیته بین المللی حفاظت از ژورنالیستان مستقر در نیویورک میگوید که وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان وخیم باقی مانده است. به لی هماهنگ کننده برنامه آسیایی این کمیته به رادیو آزادی در 25 ماه هود گفت که درباره تشدید سرکوب رسانه ها توسط طالبان نگران است.
We are concerned and outraged.
به دلیل ادامه محدودیت ها و فشار بر رسانه ها و ژورنالیستان در افغانستان نگران و خشمگین هستیم. از زمان سقوط کابل طالبان سرکوب رسانه ها را در افغانستان تشدید کردند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان چندین مورد سانسور، عمله، بازداشت خودسرانه، تلاشی خانه ها و محدودیت ها بر ژورنالیستان زن را مستندسازی کرده است.
قماندانی امنیتی طالبان در خوست هر نوع تماس تلفنی زنان با رادیوها و تلویزیونهای این ولایت را در ماه هود ممنوع کرد. این فرماندهی در نامه به مسئولان رسانه ها هشدار داد در صورتی که زمینه تماس تلفنی زنان با رسانه ها را فراهم کنند احضار و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. پیش از این طالبان نشر صدای زنان را در رسانه های محلی ولایت هلمند منع کرده بودند. طالبان در سال 1402 به مسدود کردن برخی از رسانه ها از جمله رادیوی محلی نسیم در ولایت دایکندی نیز اقدام کردند. این رادیو در ماه هود بعد از 5 ماه دوباره به فعالیت آغاز کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از محدودیت های تازه بر خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان از ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان خواسته است که به اقدامات سختگیرانه علیه رسانه ها پایان دهد. بخش جنوب آسیای این سازمان در بیانیه در 23 هود درباره وضعیت رسانه ها و خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن در افغانستان بار دیگر ابراز نگرانی کرد. برخی رسانه های محلی افغانستان ماه گذشته گزارش دادند که محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نشست با مسئولان رسانه ها گفته است که اگر مجریان زن حجاب پیشنهادی این گروه را رعایت نکنند احتمالاً فرمان منع کامل کار آنان در رسانه ها صادر خواهد شد. همزمان با نگرانی های فزاینده درباره محدودیت ها بر کار رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، طالبان از حمایت این گروه از خبرنگاران و ایجاد سهولت به آنها حرف می زنند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیام به مناسبت 27 هود روز ملی خبرنگار گفت:
امارت اسلامی ضمن ارائه به موقع معلومات به خبرنگاران از امنیت و حمایت و ایجاد سهولت های لازم به آنان در محدوده امکانات اطمینان می دهد. امید است که خبرنگاران فعالیت ها و نشراتشان را طوری عیار سازند که در زمینه های امنیت روانی جامعه و تنویر اذهان عامه موثر واقع گردد.
اما هماهنگ کننده برنامه آسیایی کمیته بین المللی حفاظت از ژورنالیستان میگوید با وجود وعده طالبان مبنی به حمایت از فعالیت آزاد ژورنالیستان، اداره استخبارات طالبان دست به اقدام علیه ژورنالیستان زده و آنان را بازداشت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در یک سال گذشته فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران و تهدید آنها نسبت به سال قبل آن بیشتر بوده است. سومیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات این مرکز:
متاسفانه سال 1402 خورشیدی هم سال خوبی برای خبرنگاران و رسانه‌ها در داخل افغانستان نبود، چون در این سال هم محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها از طرف گروه طالبان بر اساس اعلامیه‌هایی که صادر کردند وضع شد. محدودیت‌ها سبب شد که خود سانسوری بیشتر افزایش پیدا کنه و همچنان خبرنگاران محدود شوند.
ارقام نهادهای پشتیبان رسانه‌ها نشان می‌دهد که طی حدود 2.5 سال گذشته که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، صدها رسانه در این کشور بسته شدند. هزاران خبرنگار بیکار شده و صدها تن هم افغانستان را ترک کردند.